تشکر میکنم مجددا از زحمات آقای دکتر اصفهانی که من دورادور شاهد بودم که توی چند ماه گذشته خیلی تلاش کردن، زحمت کشیدن برای برگزاری این کنفرانس و همینطور از آقای سبت و همه دوستانی که سخنرانان محترمی که تلاش کردن و زحمت کشیدن برای ارائه سخنرانی. سخنرانی من در مورد خب موضوع کنفرانس آینده فلسفه دین هست، سخنرانی من در مورد انسانگرایی نچرالیزم و فلسفه دین هست که توی این سخنرانی من میخوام بگم که نگاه کلاسیک به تئیزم داره مشکل هست، نچرالیزم داره مشکل هست، هیومانیزم هم داره مشکل هست و بعد ببینم میتونم یه راه حل دیگه ای بدم یا نه. خب همه از در قسمت کلاسیکال تئیزم و اول خیلی کوتاه صحبت میکنم راجع بهش، مقدار بیشتر با توسعه بیشتری علیه نچرالیزم صحبت خواهم کرد و بعد یه مقدار کوتاه‌تر بازم راجع به هیومانیزم صحبت میکنم با توجه به فقط زمان بندی که برای این سخنرانی انجام دادم و بعد هم نظر خودم رو در مورد اینکه چگونه میشه از این سه تا نهله فکری هم استفاده کرد و هم مشکلاتش رو تا حدی رفع و رجوع کرد برای اینکه یک نظام فلسفه دین منسجم بشه ارائه کرد راجبش صحبت خواهم کرد. تلاشم اینه که بتونیم یک نظام منسجم ارائه کنیم. خب همه شما میدونید مسئله شر یکی از بزرگترین مسئله ها در فلسفه دینه و تقریبا همه فیلسوفای دین به یک نحوی از آنها درگیر این مسئله میشن به عنوان برهانی علیه وجود خداوند و راه حلی که برای مسئله شر وجود داره. خب معمولا مسئله شر به دو قسمت تقسیم میکنن، مسئله مورال، مسئله نچرال و در مورد مسئله نچرال راه حل هایی که ارائه میشه از جمله اینه که خداوند مسیری ایجاد کرده برای اینکه انسان ها بتوانند تلاش کنند، تلاش علمی کنند، همین نالج و معرفت راجع به جهان به دست بیارند و بر این اساس بتونن دقیقا رشد کنن، کمی که مثلا ممکنه زلزله بیاد. الان شما میدونید که مثلا تو ژاپن زلزله میاد و آدم ها با تلاش و کوششی که کردن میتونن جلوی اون شر رو بگیرن. در مورد پس بنابراین یه خیر برتری دو به دنبال یه خیر برتری هستن متعلقان که بتونن جوابی بدن به مسئله شر و یه جوری دفاعی بکنند از اینکه خداوند میتواند خیر محض باشد، عالم مطلق باشد، قادر مطلق باشد و این مسئله رو فقط یه جوابی براش پیدا کنه. در مورد مسئله مورال ایولز خب راه حل بزرگ اونم باز مسئله زیادی وجود داره. چرا خداوند جهانی رو خلق کرده که آدم ها میتوانند این تا این میزان شرارت ایجاد کنند؟ البته اینم بگم که بعضی از متعلهان هم هستند که حتی مسئله نچرال ایول رو هم به مورال ایول، یعنی شروری که به واسطه انسان پدید میاد یا به واسطه اراده آزاد موجوداتی مثل انسان یا شبیه انسان پدید میاد، به اونها نسبت میده. علی حالا یکی از بهترین دفاعیات در مورد مسئله شر در اواخر قرن بیستم که بیشتر متعلهان بر این اساس دفاع کردند از مسئله از در قبال مسئله شر، مسئله فری ویل دیفنس هست یا دفاع بر اساس آزادی انسان و به تعبیری خیلی ساده میتونیم بگیم که جوابشون این هستش که به واسطه اینکه ما دارای اراده آزاد هستیم، یعنی در جهانی زندگی میکنیم که درش انسان یا موجودی مثل انسان هست که داره اراده آزاد هست، بنابراین میتوانیم بگیم که خب این جهان، خب حالا ممکن انسان ها از اراده آزادشون استفاده کنن یا سوء استفاده کنن و بدی ها و شرور و رنج هایی رو ایجاد کنن برای دیگران، ولی این جهان برتری دارد نسبت به جهانی که داشت موجودات در ایالات آزاد وجود نداشتند و همه مثلا به نحو خوبی عمل میکردن، مثلا فرض کنید همه فرشته. خب بنابراین میشه گفت خب این تا حدی قابل قبوله، یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که این اراده آزاد درش وجود دارد. اگر از این نوع اراده آزاد میخوان دفاع کنن متعلهان در جواب مسئله شن، مسئله اینجاست که این نوع اراده آزاد یعنی مسئولیت و انسان باید بندازیم گردن انسان، مسئولیت شروری که در جهان هست و باید بندازیم گردن انسان ها و بگیم خب اینا کارهای بد کردن، از دامن کبریایی خداوند این گرد رو پاک میکنیم. خب اگر این کار رو بخوایم بکنیم، در حقیقت فری ویل دیفنس یک پیش زمینه لازم داره و اون این که ما قائل باشیم به لیبرتاریان فری ویل برای انسان. اگر که ما اراده آزادی رو تلقی ما از اراده آزاد اینجوری باشه که همچنان به یک نحوی از آنها تحت برنامه ریزی پیشین خداوند قرار داره رفتار ما، یا اراده آزاد رو کامپتیبل بدونیم مثلا با رفتاری که بر اساس کرکتر ما یا عوامل علی که حتی پشت سر اون وجود داره با اینا کامپتیبل باشه، یعنی در علیه اونا نتونیم ما اقدام آزادانه بکنیم و در مسیر اونا باشه، خب باز هم مسئله برمیگرده به خداوند و برنامه ریزی اون، یعنی مسئله پراویدنس اینجا جدی میشه و به یک نحوی میتونیم بگیم که ما نتونستیم مسئله شر رو حل کنیم، چون که خب میخواد مسئله شر رو میخواستیم حل کنیم که شروع رو به گردن خداوند نندازیم دیگه، اگه میخواستیم بندازیم که از اول میتونستیم. پس در اینجا ما قاعدتا فری ویل دیفنس در قبال بزرگترین مسئله الهیاتی که مسئله شر باشه قائل باید باشه به لیبرتاریان فری ویل. لیبرتاریان فری ویل یعنی اراده آزاد مستقل از علتها و مستقل از کاراکتر من. من یه همچین موجودی هستم که دارای چنین خاصیتی هم که میتونم این گونه اراده کنم. خب اما که تئیزم کلاسیک به نظر میاد که از یه طرف نمیتونه همچین جوابی رو بده، یعنی از یه طرف مجبوره چنین جوابی رو بده به خاطر اینکه بتونه مسئله شر جواب بده و از یه طرفی نمیتونه این جواب رو بده به خاطر اینکه اراده آزاد لیبرتاریان با سابرینتی خداوند، با اون حکومت خداوند بر همه چیز در تضاد قرار میگیره. و خب حالا این مشکل رو هم همتون آشنا هستید دیگه، اگر خداوند اگر من بتوانم مستقل از تمام علتها تصمیم بگیرم، این تصمیم هم ممکنه که خداوند بهش علم نداشته باشه، حالا اون یه مسئله الهیات اینجا پیش میاد که آیا علم خداوند با آینده با این تضاد در نظر میگیره یا نه، این یک مسئله. و مسئله بعدی مسئله سابرنتیه که در حقیقت انگار که تو یه تصمیمی میگیری که تحت کنترل نیست، چون اگه تحت کنترل بود خب دیگه تو تصمیمت آزادانه به معنی لیبرتاریان نبود، یعنی میتوانست کنترل کنه، خب دیگه کنترل شده بود دیگه، دترمین کرده بود تصمیمت رو، و اون وقت باز اگر تحت کنترل او بود دوباره مسئله شر دوباره بالا می اومد. و ما با یه همچین مشکلی در الهیات، یک همچین دوری در الهیات سنتی مواجهیم که من میتونم اسمش بذارم مسئله لیبرتاریان فری ویل و کلاسیکال تئیزم، مسئله اراده آزاد و الهیات سنتی. خب البته همه اون میدونیم که به راجع به مسئله اینا بحث زیاد شده، من فقط امروز میخوام عمق مسئله رو برای شما روشن کنم و بگم که گیر کار کجاست. اما خب از اون طرف در طیف مقابل، در کمپ مقابل، نچرالیست ها که اونا کسایی هستند که طرف داره argument from problem of evil هستن دیگه، اونا دارن از مسئله شر یک برهانی علیه وجود خداوند طراحی میکنن. خب فرض کنیم که اصلا ما در جهانی زندگی میکنیم که خدایی وجود نداره و جهان همینی هست که با چشم میبینیم تو دانشکده فیزیک درس میدیم، این میشه نگاه نچرالیستیک نسبت به جهان. خب آیا نچرالیست ها می توانند یک موضع پایدار در فلسفهشون داشته باشند؟ به نظر میاد که نچرالیزم حداقل در آنچه که در قرن بیستم اومد جلو و به ارث رسیده به ما تا الان، غالبا نچرالیست ها به این نتیجه رسیدن، چون ما الان میخواییم راجع فیوچر فلسفه دین صحبت کنیم، این رو به نظر میاد به این نقطه رسیدن که نچرالیزم مشکلات اساسی داره، از جمله مشکل اینتنشنالیتی، کانشسنس و کاگنیشن. خب اما مشکل کاگنیشن که به نظر من از هر دو تا مشکل دیگه هم جدیتره، یا حتی میشه گفت منشأ یا گراوند اون دو تا مشکل دیگه است، چیه؟ ببینید وقتی که ما از کانشسنس صحبت میکنیم، خب همتون مثلا برهانه هارد پرابلم اف کانشسنس و چالمرز نمیدونم اینا تام نیگل، جکسون، اینا همه رو شنیدید، خیلی معروفه. کانشسنس مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که یک بعد ایریدیوسیبلی سابجکتیو کاراکتر داره، یعنی یک بعد کاملا کیفی، حالا اسمش رو بزنیم کوالیا یا با یک نوع کیفیت خاصی، یک نوع امر سابجکتیو و درونی خاصی ما داریم از حسمون نسبت به فرض کنید دیدن یک صحنه یا خوردن یک چیزی یا هر حس خاصی که داریم نسبت به امور جهان، و این حس به نظر میاد که اولا بسیار شخصیه، به این معنا که کاملا فرست پرسنه و دسترسی فرست پرسن یک پریویلیج اکسسی بهش داره که ترد پرسن بهش نداره. بنابراین با مطالعات نیورال نتورک یا کاگنیتیو ساینتیستی در مورد اون ما هیچ وقت با عنوان سوم شخص هیچ وقت نمیتونیم به عمق درک اون فرد برسیم. کاملا یک امر، یک کاراکتر ایریدیوسیبلی سابجکتیو داره. خب این مشکل کانشسنسه که راجعش برهان هم زیاد اومده و گپی هست که توی آدم های مختلف تو فلسفه ذهن بهش اشاره کردن. اما مسئله‌ای که من میخوام امروز بهش تأکید کنم، مسئله غیر از اون، یعنی اون خودش یک مسئله برای فیزیکالیست‌ها هست، مسئله شاید از اون هم عمیق‌تر و از اون هم جدی‌تره و اون مسئله ریزنینگه. این که ما قدرت تفکر و ریزنینگ داریم راجع به قوه تفکر و ریزنینگمون. به معنای دیگه این که ما یک کپاسیتی داریم، capacity to transcend subjectivity and to discover what is objectively the case. یعنی من میتوانم در مورد consciousnessم فکر کنم، در مورد خود subjectivityم فکر کنم و در مورد تفکرم فکر کنم و ببینم تفکر من بر چه اساسی شکل میگیره. نه تنها پس من یک ماشینری دارم که میتواند مثل ماشین حساب محاسبه کنه، بلکه میتوانم ماشین حساب طراحی کنم، بلکه میتوانم قواعد و قوانینی که داره بر اساس اون من حساب میکنم رو به دست بیارم و ببینم که آیا درست هست یا نه. پس من میتوانم راجع به خود این امر ایریدیوسیبلی سابجکتیو کاراکتر خودم تأمل کنم. این تأمل کردن و تفکر کردن ریفلکتیو در مورد ریزنینگ، در مورد خود تاوت، یک مسئله‌ای برای ماده‌گرایی یا نچرالیسم پدید میاره. مسئله چیه؟ الان مسئله رو توضیح میدم. فقط یه بار دیگه بگم که انواع مسئله در این زمینه داریم. این مسئله به صورت‌های مختلفی، خب حالا بعضی وقتا ساده تر شده، بعضی وقتا جدی تر، توی ادبیات مطرح شده. و این مسئله که الان گفتم، مسئله این که ما یک کپاسیتی کاگنیتیو ریفلکتیو داریم راجع به خود همین که میتوانیم فکر کنیم، راجع به خود کانشسنس و تاوت. حالا این مسئله شما میدونید مثلا با توی فلسفه ذهن بعضی وقتا به عنوان مسئله اباوتنس مطرح شد، اینکه چگونه میتواند منتال استیت های ما درباره یک کانتنت، یعنی کانتنت داشته باشه، درباره یک پروپوزیشن باشه. این مسئله میتونه در مورد به تعبیر دیگه با عنوان نورماتیویتی تفکر مطرح شد، اینکه ما چگونه میتوانیم قوانین ابجکتیوی در مورد تفکر داشته باشیم و اون رو به دست بیاریم. این مسئله به تعبیر دیگه به عنوان رشنالیتی، مسئله رشنالیتی مطرح شد، به این تعبیر که من چگونه میتوانم نرم های رشنالیتی رو به دست بیارم، مثلا نرم های رشنالیتی چیه و چگونه میتوانم رشنالیتی رو تعریف کنم. همه اینها در قبال اینه که تو چجوری میتونی یک رشنال سیستمی داشته باشی که این رشنال سیستم نسبت به خودش آگاه باشه. به نظر میاد بدون اون در نظر گرفتن بعد آگاهی ما نمیتونیم از یک رشنالیتی به معنی عمیق کلمه صحبت کنیم. ممکنه که بگید ماشین حساب داره رشنالی عمل میکنه، ولی این رشنالیتی که مد نظر ما هست سوال برانگیزه اینه که تو میتونی یک رشنال سیستم طراحی کنی و راجب رشنالیتی اون سیستم آرگیو کنی، این برهان بیاری و دلیل بیاری. مسئله در فلسفه زبان به عنوان مینینگ، با تعبیر مینینگ مطرح، همون مسئله اباوتنس در زبان مینینگ است، به عنوان مسئله مینینگ مطرح میشه که چگونه میتواند یک جمله، یک مارک، یک علامت درباره یک، حالا بگیم یک گزاره، یک فکتی در مورد جهان باشه. توی فلسفه، تو معرفت شناسی، این همین مسئله باز به عنوان ریلایبیلیتی مطرح شد، چگونه میتواند باورهای ما جاستیفاید باشه، در یک ریلایبل پروسسی تولید شده باشه. و اون ریلایبیلیتی چجوری میتونیم تعریف کنیم؟ چگونه میتواند محتوای باور من درباره جهان باشه و ارتباط پیدا کنه با جهان، به تعبیر دیگه تروث اورینتد باشه. همه این مسئله ها تو جاهای مختلف در فلسفه تحلیلی معاصر در قرن 20، چه تو اخلاق، چه توی ذهن، چه توی زبان، چه تو معرفت شناسی، به انهای مختلف مطرح شده و روش فکر شده، که همش ریشه‌اش همین مسئله‌ای که من دارم میگم، یعنی اینکه ما مسئله اسمش می‌تونیم بزنیم مسئله کاگنیتیو ریفلکتیو کپاسیتی ما. سوالی که ما میخوایم مطرح کنیم الان اینه که کپاسیتی که ما داریم چه است در یک پروسه اِوولوشنری و نچرالیستیک پدید اومده باشه. من البته دوست دارم که داروینیان استراکچر رو حفظ کنم، دوست دارم که بگم که ما محصول تکامل هستیم، یعنی این در این چیز ندارم، نمیخوام در اینجا انقلاب کنم و در کل ساختار تکاملی یه چیز غیر قابل انکاره، این که ما میلیون ها سال پیش در یک روال تکاملی انسان تبدیل موجود به انسان دوپا تبدیل شدیم و بعد رشد برین رفت، رشد مغزی داشتیم و حالا مثلا تقریبا 200,000 سال کم و زیاد، بین 200,000 سال تا 500,000 ساله که انسان مدرن با شکل و شمایل ما روی کره زمین داره راه میره و حرکت میکنه. اینا به نظر میاد غیر قابل انکار، هم مدارکش وجود داره، فسیل هاش وجود داره، دی ان ای مشترک بین ما وجود داره و آدمای گذشته، و این به نظر من نمیخوام در مورد اون اصلا انکاری بکنم، من میخوام داروین استراکچر رو حفظ کنم. اما در درون این استراکچر یک سری، یعنی شما وقتی نچرالیست باشید خب قاعدتا وجود انسان و همه کپاسیتی های انسان رو محصول تکامل میدونید، اما مسئله اینه که نظریه تکامل به نظر میاد که شاید به صورت یه ساختار خیلی کلی درست باشه، یعنی که ما تکامل یافته ایم و جلو اومدیم، ولی در جزئیاتش و در پروسه و مکانیزمی که داره بیان میکنه که بر اساس موتاسیونی هست که به صورت صرفا تصادفی اتفاق میفته و موتور نچرال سلکشن بر روی اون موتاسیون ها فقط بر اساس تاثیر افزایش افکتیونس عمل میکنه، این چیزیه که به نظر میاد مشکل داره. یعنی ساختار تکاملی درسته، ولی اینکه تنها موتورش نچرال سلکشنی باشه که بر اساس تصادف صرف و کور کار میکنه، یا به تعبیر دیگه اگر جهان رو روشن کنیم از اول نوارش رو بزنیم یه چیز دیگه ای ممکنه در بیاد، این به نظر میاد که دوچار مشکل و حالا مشکلش رو خواهم گفت. پس ما الان میخوایم در بستر نچرالیستیک و با پذیرش کلیات تکامل ببینیم که کاگنیتیو ریفلکتیو کپاسیتیمون رو چگونه میتونیم هندل کنیم این رو و چگونه میتونیم دقیقاً این رو جا بدیم در درون اون بستن. اینجا با دو تا سوال مواجهیم، این که چقدر احتمال داشت که در پروسه تکامل چنین کپاسیتی پدید بیاد، و دوم این که چگونه میتونیم یک تبیین تکاملی بدیم از این کپاسیتی که ما داریم. یعنی این که بگیم که داشتن چنین کپاسیتی چگونه میتوانسته کمک کنه به مثلا هانتر گدر را برای این که رشد کنن یا بقا پیدا کنن. ببینین مسئله‌ای که من باهاش مواجهم، فقط بعد یکم بیشتر توضیح بدیم تا بعد برگردیم که ببینیم آیا تکامل میتونه پس این مسئله بر بیاد نه. مسئله که باش مواجهیم اینه، این که ما پرسپشن داریم، این که میتوانیم جهان رو درک کنیم، این خودش یک مسئله جدیه. و حالا قاعدتا طرفدار نظری تکامل میتونن اینو جواب بدن دیگه. حالا مسئله چشم همه ها میدونیم که این مسئله برای نظری تکامل بوده و هست، ولی حالا فرض کنیم که اونا با همون سوسی که رو همه غذاها میریزن که میگن زمان زیادی طول کشیده و اینا، بالاخره میتونن پس این مسئله بر بیان که خب پرسپشنی وجود داره در مورد جهان. اما ما فقط نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم، ما میخوایم، من سوال من اینه که ما یه داریم یک پرسپشنی داریم که این تروس پریزروینگ به نظر میاد، یعنی ما رو با یه الگوریتمی وصل میکنه به جهان. اما ما یک فکلتی دیگه ای داریم، یه قوه دیگه ای داریم، قوه ریزنینگی داریم که میتونه درک کنه که آیا یا فکر کنه یا تأمل کنه یا بررسی کنه که آیا این مکانیزم پرسپشن داره درست کار میکنه یا نه، یا اصلا تروث پریزروینگ هست یا نه. پس سوال من در مورد این فکلتی دومه، یعنی فکلتی ریزنینگ، که میتواند بیاند پرسپشن عمل کنه، یعنی راجب خود پرسپشن فکر کنه. این سوالمون رو میتونیم به یک نحو دیگه هم بپرسیم، و اون این که ما به عنوان رشنال کریچرز، همینطور که مثلا فرض کنید خانم کورسکار توضیح میده، به خوبی توضیح میده، ما به عنوان رشنال کریچرز یک خاصیتی داریم، و اون خاصیت اینه که میتوانیم برگردیم و اون سوار رابطه علی و معلولی بشیم که در درون مغز ما داره اتفاق میفته. یعنی یه جور انگار که آزادیمون رو میتونیم اعمال بکنیم، به این معنا که من میتوانم انتخاب کنم که کدوم یکی از این روابط علی و معلولی، روابط علی در که منجر به اکشن میشه در در همه رفتارهای من و تفاوت ایجاد میکنه بین میر موومنت و اکشن. اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه اینه که من میتوانم به نحو آزادی انتخاب کنم که کدوم یکی از اینها رو فعال کنم. و این نگاه از داشتن نگاه آزادانه، داشتن نگاه از بالا، یا به تعبیر دیگه داشتن نگاه رشنال، چون حالا شما ممکن رشنالیتیت اینجا برای انتخاب یک ابزار باشه، یا اینکه رشنالیتی مرتبه بالاتری باشه، پرودنشال باشه، یعنی به خاطر که آینده نگر باشی، مصلحت اندیشی کنی و انتخاب کنی کدوم یکی از این اکشن ها رو کدوم یکی از اکشن هایی که جلوت باز هست تو انجام بدی، یا اینکه رشنالیتی به معنی مورال باشه، یعنی مسائل اخلاقی رو در نظر بگیری یا مسائل انسانی و ارزشی رو در نظر بگیری برای انتخاب اکشن خودت. در هر صورت تو در یک پروسه رشنال داری انتخاب میکنی و اونجاست که دقیقاً آزادی داره اعمال میشه. این که تو میتوانی آزادانه عمل بکنی یعنی که یه ریلم آف ریزنی وجود داره که سوار بر این ریلم آف نیچره که داره در جهان عمل میکنه. و مسئله ما اینه که این ریلم آف ریزن چگونه، اگر تو نچرالیست باشی، چگونه این از یک پروسه نچرال پدید اومده؟ چگونه من این قوهی رو پیدا کردم که میتوانم سوار بر خودم بشم؟ میتونم بر ریفلکت کنم بر آنچه که بهش آگاهم، یا آنچه که میبینم، یا آنچه که میتوانم انجام بدم. این جمله که با قرمز نوشتم براتون میخونم: Each of our lives is a part of the lengthy process of the universe gradually waking up and becoming aware of itself. من در جهان نچرالیستیک دارم زندگی میکنم و انگار که با این سوال مواجه میشم که چگونه این جهان طبیعی به این نقطه رسیده که از خودش آگاه شده، یعنی تونسته یه همچین موجودی مثل من و شما رو پدید بیاره که بتوانیم راجع به خود این جهان فکر کنیم. ما جزء این جهانیم، پس انگار خود یونیورس gradually waking up. خب حالا ما چجوری میتونیم توضیح بدیم این رو؟ میخوایم ببینیم آیا به عنوان یک طبیعتگرا میتواند توضیح بدهد که چگونه طبیعت به نقطه‌ای رسیده است که آگاه باشه بر خودش؟ نکته و مسئله که طبیعت‌گرایی داره در توضیح یک همچین فکلتی که پدید اومده خیلی و خیلی هم عجیبه وجود چنین فکلتی، واقعا حالا یه جمله از راجر وایت استاد دانشگاه MIT واسهتون میخواهم خوند در جلسه که به این عجیب بودن این پدیده اشاره میکنه. مسئله طبیعت‌گرایی این مسئله‌ای هست که برهانی هست که حالا هم پلانتینگا، هم تام نیگر، هم به تعبیر دیگه تون میگم جری فودور و خیلی های دیگه که بعضشون طبیعتگرا هستن، بعضشون طبیعتگرا نیستن و در اصل به عنوان فیلسوف نگاه کردن و میبینن که این مسئله در توضیح تکاملی طبیعتگرایانه وجود داره. مسئله چیه؟ مسئله اینه که نظریه تکامل در قبال صدق ساکته. ببینید، فرض کنید که کاگنیتیو فکلتی من بر اساس پروسه تکامل پدید اومده باشه، مثل همه بقیه فکلتی من خودم و همه فکلتی هم و قوه هم بر این اساس پدید اومده. خب نظریه تکامل چجوری جلو میره؟ نظریه تکامل اینه که یک سری موتاسیون های تصادفی و تصادف صرف پدید اومده یا پدید میاد که میشه گفت اسمشو بزنیم تغییرات ژنتیکی، و این تغییرات ژنتیکی تصادفی که پدید میاد خب بیشترش هم کشنده است. آدم ها یا موجود زنده به واسطه اون تغییرات ژنتیکی بیمار میشن، حالا بیماری های مختلف، و از بین میرن و تعداد کمیش باعث میشه که اینها حالا چه تو فنوتایپشون، چه تو رفتارشون یه رفتاری نشون میدن که این رفتار ادپتیوه، به این معنا که این رفتار کمک میکنه به این که اینها بتونن در درون اون اسپیشیز، اون فرد خاص که این تغییر ژنتیکی درش ایجاد شده، در درون اسپیشیز بتونه زندگی موفق تری داشته باشه، از این نظر که بتونه حالا بقای خودش رو تضمین کنه و احتمالاً توالد و تناسل بیشتری داشته باشه، به معنی افکتیونسش بالا بره. و بعد از مدتی که حالا مدت ممکن خیلی زیادی هم باشه، چه میدونم ممکن حتی 1,000,000 سال کمتر بیشتر، و بعد از مدت زیادی هزاران سال، صدها هزار سال، کم کم اون اسپیشیز خاص از این تبدیل با این تغییر ژنتیکی شکل میگیرن و همشون شبیه اون شخص خاص میشن، یا اینکه یک اسپیشیز دیگه از این کنار پدید میاد. پس این خب همتون اینو میدونید، این داستان تکاملی که وجود داره و آره داستان هم نیست، تا حد خیلی زیادی با واقعیت تطبیق داره. کجاشو من الان میخوام راجع به صحبت کنم، یا پلانتیکا و بقیه نیگل همین راجع به صحبت کردن، اینجا صحبت کردن که اون چیزی که تکامل یا نترال سلکشن سلکت میکنه، انتخاب میکنه، رفتاره ادپتیوه. پس اینکه تو چگونه عمل کنی بر اساس اون تغییری که در تو ایجاد شده و اون رفتار، اگر رفتاری بشه که موجب و وقایع تو بشه، اون انتخاب میشه. پس اون بیهیویر اونه که داره انتخاب میشه. و اینکه حالا تو چه رفتاری بکنی مستقل از اینه که آیا باوری که تو داری، اگه با عنوان کاگنیتیو فکلتی، در مورد کاگنیتیو فکلتی میخوای صحبت کنی، باوری که تو داری در مورد اون چیزی که در خارج وجود داره صادق باشه یا کاذب باشه. مستقل از اینکه صادق باشه یا کاذب باشه، این کفایت میکنه تو که تو بتونی یک رفتار ادپتیو انجام بدی. اگه بتونی رفتار ادپتیو انجام بدی، دیگه اینکه این قوه تروس اورینتد هست یا نیست کاری واسه تو نمیکنه. یعنی اون بر اساس اون انتخاب نمیشه. پس هیچ تضمینی برای صدق در مورد باورهای ما پروسه تکامل به ما نمیده. این برهانیه که خیلی ها توی فضای بحث تکامل و علم و دین بهش معتقدن. هم مثلا میگم هم تام نیگل هم پلانتینگا که دو طرف طیف هستن، یکیشون دین داره، یکیشون فیر آف ریلیجن داره، اصلا میترسه از ریلیجن و یه جوری امیدواره که خدا وجود نداشته باشه. خب حالا اگر که تکامل اینجوری عمل میکنه، ما چگونه میتوانیم اعتماد کنیم به قوه ریزنینگ ما، در حالی که خود این که من الان دارم راجع به تکامل صحبت میکنم بر اساس قوه ریزنینگ من پدید اومده؟ یعنی ما اینجا این جمله رو بذارم بخونم، این جمله در پایین این صفحه که جلوتون هست نوشتم: It is not possible to think reliance on my reason, including my reliance on this very judgment, در مورد همین چیزی که الان داریم صحبت میکنیم, is reasonable. من نمیتونم بگم که بر این نوع دلیل آوردنی که الان دارم میکنم، همین که الان دارم میگم که قوه شناختی ما بر اساس تکامل مثلا پدید اومده یا ریلایبل هست یا نه، اصلا هر ریزنینگی که میخوایم انجام بدیم و ریزنینگ و اعتماد کردن بر خود قوه تکامل، بر خود این ببخشید بر خود پروسه تکامل که من رو پدید اومده، و اعتماد کردن بر خود همین قوه ریزنینگ، حتی بر خود قوه ریزنینگ به این معنی که اصلا این تروث پریزروینگ هست یا نیست، اعتماد کردن بر خود این هم به نظر میاد که ریزنبل نیست. چرا؟ چون اگه بخوایم بگیم که این ریزنبل هست، باید قبول کنیم که این it is reasonable because it is consistent with its having an evolutionary explanation. مجبوریم که بگیم این ریزنبل به خاطر اینکه تنها رایی که داریم اینه که به خاطر اینکه یک اِوولوشن اکسپلنیشن داره. اما اِوولوشن اکسپلنیشن هیچ دخلی به تروث پریزروینگ بودن اوور ریزنینگ ما نداره. بنابراین ما هیچ راهی نداریم، یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. از یه طرف ما محصول پروسه تکامل هستیم و این پروسه تکامل truth preserving نیست، به سمت صدق نمیره، بر اساس صدق انتخاب نمیکنه. و از یه طرف دیگه ما برای اینکه بتوانیم راجع به همین که اصلا قوه شناختی ما یا truth preserving هست یا نیست و همین که به محصول تکامل هستیم یا نیستیم بتونیم تعامل بکنیم و همین رو هم بپذیریم، یا به تعبیر دیگه خود نچرالیزم رو بپذیریم، مجبوریم که به قوای شناختیمون اعتماد کنیم. و به خاطر همین به نظر میاد که نچرالیزم یک امر خودشکنه. یعنی نچرالیزم باعث میشه که من، باز خیلی ساده بگم، نچرالیزم باعث میشه که من بگم قوای شناختی من محصول پروسه تکامله، اما پروسه تکامل truth preserving بودن رو به من نشون نمیده، بنابراین من اعتمادم به قوای شناختی من دست میدم، اعتمادم به باورهام دست میدم. وقتی اعتمادم به باورهام دست بدم، اعتمادم به این باور خاص که من محصول تکامل هستم رو دست میدم و بنابراین اعتمادم به نچرالیزم دست میدم، چون نچرالیزم میگه من محصول تکاملم. بنابراین نچرالیزم یک پروسه خودشکنه. این مشکلیه که یه مشکل بزرگیه که نچرالیزم باش مواجهه. خب حالا ما یا میتوانیم تعابیر نچرالیستیکی داشته بدیم که به یه نحوی این، حالا بگیم تفکر کردنه، در ازش پدید بیاد در اون پروسه و یه جوری مستقلش کنیم از تکامل داروینی. چون اگه بگم که من تنها صرفاً محصول تکامل هستم و تکامل هم به نحوی تعریف بشه که حداقل نئوداروینیستا خیلی تاکید میکنن روش، یعنی اینکه ما صرف تصادف کامل، تصادف محض باشه قضیه موتاسیون ها وجود داره و موتور نچرال سلکشن هم صرفاً بر اساس افکتیونس عمل میکنه و تکامل چیزی غیر از این ماشینری نچرال سلکشن هیچ دیگه نداره. خب اگر اینجوری باشه به نظر میاد که ما دوچاره، یعنی با این برهانی جدی مواجه میشیم که هر دو طرف طیف باش موافقه. یعنی برهان، یعنی نچرالیزم امر خود شکنه. خب حالا اگر که ما ببینیم آیا تعابیر نچرالیستیکی میتوانیم بدهیم که سیف کنه ما رو از این بدبختی که دوچارش شدیم. خب یه تعبیر نچرالیستیک آدم ها رفتن پیدا کردن که میگن خیلی خب راسل یه همچین تعبیری شبیه این تعبیر داشته به اسم پنسایکیزم و حالا بیایم روی اون کار کنیم. این مفهوم از راسلیان مونیزم میگیرن و بعدش کردنش نئو راسلیان مونیزم و بعد هم به عنوان پنسایکیزم برای مسئله کانشسنس. خب مسئله اینه که بیایم به کل طبیعت و به همه اجزای طبیعت در جهان، حالا اتم، مولکول، حالا هر چی که هست و هر چی که در جهان وجود داره و جهان طبیعی وجود داره، یک بعد کانشسنس هم نسبت بدیم. این حرفیه که راسل تو کتاب آنالیز آف ماتر میزنه. آنالیز آف ماتر میزنه و میگه ماده و کانشسنس هر دوتاشون انگار که یک بسته به تعبیر ما، تفسیر ما از جهان یا بسته به نگاه ما داره و همه این دوتا امبدن در جهان. جهان از این دوتا تشکیل شده و خب شما میدونید که وایت هد هم چنین نظری داره، ولی او از نظر الهیاتی کاملا با راسل در اختلاف. خب حالا دوباره تو اواخر قرن 20 این مسئله دوباره زنده میشه. چرا؟ چون که ما میبینیم که نچرالیزم نمیتواند به مسئله کانشسنس جواب بده. آیا پنسایکیزم میتونه مسئله کانشسنس رو حل کنه؟ برفرض، حالا فرض کنیم که مسئله کانشسنس رو بتونه حل کنه، که بازم نمیتونه، حالا فرض کنیم که بتونه. مسئله کانشسنس اینه که من یک کیفیت ذهنی دارم، یک درکی دارم و درک از خودم دارم، و حالا این تو این درک رو وارد جزئیات جهان میخوای بکنی، و بعد دیگه وقتی یک سیستم به یک میزانی از کامپلکسیتی برسه، هر چقدر که این کامپلکسیتیش بیشتر باشه قوت درکش بیشتر میشه، و بنابراین انسان میتواند کانشسنس داشته باشد با تجمیع و ترکیب ذراتی از جهان که همشون دارای کانشسنس هستن. بنابراین کانشسنس امریست امبد شده در درون طبیعت و طبیعیه و اما سوالی که ما مطرح کردیم از این سخت‌تره و به نظر میاد که اصلا حتی پنسایکیزم هم نمیتونه به این سوال جواب بده. ما راجع به رشنالیتی صحبت میکردیم، ما راجع به قوه تاوت داشتیم صحبت میکردیم، قوه تفکر صحبت میکردیم، که حتی از کانشسنس صرف هم بیشتر اینه فقط که من یه درکی داشته باشم. نه، من درک دارم و یک درک از خودم دارم و درک در مورد سیستم تفکر و ریزنینگ هم دارم. و وقتی که داریم در مورد درک در مورد سیستم تفکر صحبت میکنیم، ما داریم از یک سیستم صحبت میکنیم، نه فقط از یه موجودی که بیولوژیکلی یه سری چیزهایی رو درک میکنه. پس از یک درک بیولوژیک، یه درک کانشسنس، یه جوری بگیم اکسس کانشسنس صحبت نمیکنیم، بلکه از یک درکی درباره درکمون داریم صحبت میکنیم. و درکی که در به صورت سیستماتیک میتونه بگه که حالا درک ما درست هست یا درست نیست و باید چگونه باشه، یعنی امری در مورد خود ریزنینگ. وقتی از یه همچین چیزی صحبت میکنیم، داریم در مورد یک فانکشنینگی، از یک هول کانشس سابجکت صحبت میکنیم. ما از یک سری به تعبیر دیگه از تعداد ناشمارایی از موجودات هومانکولارهای کوچولو کوچولو صحبت نمی کنیم که اینا با هم دیگه ترکیب شدن، هم اونم خودش دچار مشکله. ولی حالا اگه شما یه ذره از این مینیاتوری از این لیلیپوتی های کوچولو کوچولو رو در نظر بگیرین، ما در مورد ترکیب اینا دونه دونه اینا صحبت نمی کنیم، ما در مورد یک سیستمی صحبت می کنیم که همه اینها درش هستن. و وقتی که داری از یک همچین نگاه سیستمی صحبت می کنی، یعنی از یک هول کانشس سابجکت داری صحبت میکنی و در مورد رشنالیتی یک هول کانشس سابجکت داری در مورد اون داری تعامل میکنی، نمیتونی اون رو ریدیوسش کنی به اجزایش. یعنی پنسایکیزم اینجا جواب نمیده، اینکه بگی چون اجزایش دونه دونش یه هوشیاری دارن، پس این هول هم میتوانه اون هوشیاری رو داشته باشه. تو مجبوری یک راه حل دیگه اینجا ارائه کنی، و راه حل دیگه که اینجا در ادبیات ارائه میشه راه حل ایمرجنس است. خب همتون میدونید که باز توی یکی دو دهه اخیر بحث ایمرجنس هم تو فلسفه ذهن و هم تو کاگنیتیو ساینس در هر دو تا اینا خیلی جدی گرفته شد. همه اینا این هم رو یک راه حل نچرالیستی که دیگه است، ولی با این مسئله که الان من گفتم، یعنی با این مشکل آدم کوچولو مواجه نمیشه. چرا؟ چون که خب یه جوری دیگه به تعبیر دیگه مسئله رو به این ترتیب حل میکنی که وقتی که این آدم کوچولو در کنار هم قرار گرفتن، به صورت ناگهانی یک سیستم دارای سابجکتیو کانشسنس و دارای قوه ریزنینگ پدید میاد. خب خیلی این از یه طرف خب یه جوابی داره میده به همون سوالی که ما دنبالش بودیم و جواب هم به نظر میاد از نچرالیزم پاشو بیرون نمیذاره و نیازی به و از مشکلات مشکلات نظر تکامل هم فرار میکنه، مشکل پنسایکیزم رو هم نداره، مشکل اون لیلیپوتیا رو نداره و به نظر میاد که تونسته یه جوابی به این مسئله بده. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اولا که چگونه این ایمرج میکنه از این ترکیب این چیزهایی که شما میگین این یک سیستم پیچیده که پدید میاد چگونه ایمرج میکنه یه همچین قوه ازش. و بازم ما میتونیم این سوال رو اینجوری بپرسیم که حتی میتونیم سوالی به نظر میاد ایمرجنس داری سوال ما رو یه قدم به عقب میبره و دوباره ما میتونیم همون سوال اولیه رو هم بپرسیم که خیلی خب این گراوندی که بر اساس این نظام ریزنینگ پیچیده ایمرج کرد، خود این گراوند بر چه اساسی پدید اومده؟ خود این گراوند کاندیشن اون ایمرجنسه دیگه، این نظام کامپلکس، این نظام کامپلکسی که کاندیشن اون شرط وجود اون ایمرجنسه، این چگونه پدید اومده؟ بر چه اساسی تو میتونی روانه در جهان طبیعی توضیح بدی؟ آیا هدفی پشت قضیه وجود داشته، اینتنشنی وجود داشته که تو این دوتا رو نمیتونی در طبیعت داری به راحتی ازش صحبت بکنی؟ پس خود اون که اون ترکیب پیچیده پدید بیاد، بر چه اساسی اون پدید اومد؟ چون برای پدید اومدن خود اون اگر که به این میزان از کانشسنس نمیرسید که خب خاصیت تکاملیش رو نداشت، پس چگونه اون پدید اومد که به این برسه؟ در ابتدا بعد اون پدید می اومد. و این به نظر میاد خیلی خیلی ادهاکه که هیچ جواب ایمرجنتیست به این نمیتونن بدن. خب شاید مجبور میشن به قول تام نیگل که یا تلیولوژی رو در جهان در نظر بگیرن یا اینتنشن. اگر بخوان من اینجا جمله وایت رو بخیم که در یه جور جواب میده به این ایمرجنتیست ها، این جمله شو بخونم براتون. راجر وایت همه تون میشنسید، استاد دانشگاه MIT. وات در جواب به این آخرین قدمیه که نچورالیست ها دارن برمیدارن. What makes certain molecular configurations stand out from the multitude of possibilities seems to be that they are capable of developing into something that strikes us as rather marvelous, namely a world of living creatures. این ترکیب کانفیگوریشن مولکول ها و اتم ها چجوری رسید به یک چیز مارولسی، به یک چیز خیلی شگفت آور عجیبی رسید که ما بهش میگیم living creatures. But there is no conceivable reason. من نمیتونم بپذیرم، برام عجیبه که that blind forces of nature or physical attributes should be biased toward the marvelous. چجوری از قوانین فیزیکی کور که هیچ هدفی پشتشون وجود نداره، هیچ برنامه ای ندارن، چجوری تونستن حالا به اون کاندیشنی برسن که اون کاندیشن بعد از توش ایمرج کنه این موجوده موجودات مرولس؟ عجیب دلیل. و اینجا به نظر میاد حرف وایت درسته، یعنی حرف وایت اینه که چه ایمرجنتیز عملا یک جواب ادهاکه به اون مسئله سختی که ما داشتیم. مسئله سخت این بود که چگونه جهان طبیعی به هوشیاری نسبت به خودش رسیده، تو میگی خب به یه پیچیدگی رسیده که بعدن از اون پیچیدگی این هوشیاری به دست میاد. خب به اون پیچیدگی با سوال دوباره یه قدم برمیگرده عقب، به اون پیچیدگی چگونه رسیده که این چیز عجیبه؟ با توجه به این که تو همینطور که راجر وایت میگه ما از
blind forces of nature و physical attributes داریم صحبت میکنیم.
خب راه حل تام نیگر راه حل خیلی جالبیه که هم تو کتاب The Last Wordش در فصل آخر کمی این رو توضیح میده و هم تو کتاب Mind and Cosmos، و اون اینه که به نظرش میاد که ما با توجه به مشکلاتی که طبیعت گرایی داره و از طرف دیگه با توجه به ترسی که ما از دینداری الهیت داریم، حالا به علتهای مختلف که الان من نمیخوام راجع بهش صحبت کنم، بعد و میخوایم طبیعت گرایی رو حفظ بکنیم، پس بیایم یک در نهایت بیایم تلئولوژی ارسطویی رو وارد طبیعت گرایی بکنیم و بگیم که طبیعت در درون خودش یک تلوسی داره که به سمت اون تلوسه داره حرکت میکنه، که تلوسش هم اینه که به هوشیاری از خودش بره. ما از یک بلایند فورسز، از یک بایاست فورسز داریم صحبت میکنیم که به سمت معبلز حرکت میکنه، ولی اینا خارج از طبیعت نیست. این حرف تام نیگر. بذار من چند تا حرفشو بخونم براتون. به نظرش میاد که اولا تلئولوژی به تعبیر ارسطویی یک ناتورالیستیک آلترناتیو. برای چی؟ آلترناتیو برای اینکه اولا میگن کلا جهان شانسیه، خب یه شانس محضه که نمیتونست جواب بده، نشون دادیم که با اون برهانی که گفتیم دوچار خودشکنی میشه اگه صرفا به اساس شانس محض جهان پدید اومده باشه. دوم این که اگر نگاه کرییشنیستی رو داشته باشیم، چون نگاه کرییشنیستی با فکت هایی که ما در مورد جهان طبیعی داریم در تضاد قرار میگیره، و اگر که دایرکشن لس فیزیکال لا رو هم در نظر بگیریم باز دچار همین مشکل میشه که الان راجر وایت گفت و نمیتونه به این نقطه رسیده باشه، یا نمیتونه توضیح بدیم که چگونه به این نقطه رسیده. و خب همینطوری که گفتم کرییشنیسم هم مشکلش اینه که ما با فکتوری که در مورد تکامل داریم بر تضاد قرار میگیریم. پس چجوری میتونیم هم تکامل رو ساختارش رو حفظ کنیم، هم بر اساس چانس محض نباشه تکامل، و همین که بگیم جهان طبیعی و از طبیعت گرایی خارج نشیم. این پروژه خیلی سختیه که تام نیگر توی این همین چند سال اخیر داره اینو پیگیری میکنه و میشه گفت آخرین ورژن طبیعت گرایی. این آخرین ورژن طبیعت گرایی به نظر من تا حد زیادی موفق بوده، ولی حالا راجع به اشکالش هم صحبت خواهم کرد. چی میگه تام نیگر؟ پس همینطور گفتم میخواد بین این ستا یه راه حل چهارم پیدا کنه. فورس آلترناتیوش چیه؟ این که نچرال تلئولوژی ما داشت، از نچرال تلئولوژی حمایت کنیم، یعنی یک طبیعت گرایی هدفمند، از یک جهان به سمت هدفی که برنامه ریزی از بیرونم نشده، یعنی کسی نیست که، یا به تعبیر دیگه از یک جهان پرپسفول اینتنشنلس صحبت کنیم. یک تلئولوژیکال بایاسی در جهان وجود داره که این تلئولوژی در درون جهان طبیعی. این جمله خودشو بخونم: To avoid the mistake that white finds in the hypothesis of non-intentional bias. در مورد اون مشکلی که وایت داشت صحبت کرده، یعنی مربلیسی که ما مشاهده میکنیم و نمیتونیم توضیح بدیم که چگونه از قوانین کور پدید اومده، تلئولوژی، نگاه تلئولوژیکال یا هدفمند گرایانه، would have to be restrictive in what it makes likely but without depending on intentions or motives. پس من میتوانم تلئولوژی رو بیارم وسط بدون اینکه اینتنشن داشته باشم، یعنی من اینتنشن قصدمندی رو میذارم کنار ولی هدفمندی رو نگه هم دارم. و برابری من میتونم از یک سلف ارگانیزیشن نیچر صحبت کنم، از یک جهانی صحبت کنم. تا از نظر تام نیگر، تام نیگر میتونه از یک جهانی صحبت کنه که خود ارگانیزیشن در درون خودش ارگانیزیشن در درونی داره و به سمت هدف حرکت میکنه، بنابراین هم طبیعت گرایی رو میتونه حفظ کنه و هم تلئولوژی رو میتونه بهش اضافه کنه و بعد بگه که خب حالا اگه هدفش این بوده که به خودش آگاه بشه، اون وقت به این سمت رو از حرکت کرده و اومده جلو. خب تا اینجای بحث اگه بخوام جمع و جور بکنم، من راجع به مشکل الهیات سنتی با مسئله اراده آزاد صحبت کردم، اراده آزاد به تعبیر لیبرتاریان، و در قسمت دوم هم راجع به مشکلات نچرالیزم و تفکر بشر صحبت کردم و در نهایت گفتم که به نگاه نیگل میتونیم برسیم اگه طبیعی purposeful world رو در نظر بگیریم. قسمت سوم صحبتم که کوتاه هم سعی میکنم صحبت کنم و بعد به جنبندی خودم برسم، نظر خودم برسم، اینه که ما از هیومانیزم هم به عنوان یک نهله فکری جدی توی تقریبا میشه گفت 200 سال اخیر در فضای فلسفی میتونیم صحبت بکنیم که نه نچرالیستیکه و نه تئیستیک. هیومانیزم البته خب حالا همه تون میدونید اینا همش راجبش خیلی صحبت شده، فقط خیلی من دارم خیلی ساده سادهش میکنم بحثایی که در این زمینه وجود داره. یه سخنرانی دکتر لگنهاوزن یکی دو سال پیش برای ما داشتن و در نهایت صحبتشون این بود که اصلا هیومانیزم رو نمیتونیم تعریف کنیم، انقدر که نهله های مختلفی خودشون رو با تعبیر هیومانیستیک مطرح کردن. اما خیلی جنرال اسپیکینگ اگه بخوام بگم، به نظر من میشه این وسط بین نچرالیزم و تئیزم به صورت که تئیزم کلاسیک یک تفکر سومی رو بهش نگاه کرد، اسمش رو بذاریم انسانگرایی اومانیسم، بر اساس دو پایه، یکی بر اساس Human Faculty of Cognition و یکی بر اساس Human Freedom. یعنی این که ما انسانگرایی بر اساس دو پایه تعریف کنیم، یکی اتکای به توانمندی قوای شناختی انسان، حالا میتونیم توانمندی کسب علم یا تجربه، و یکی هم بر اساس آزادی انسان، یعنی انسان به عنوان موجود داره آزادی لیبرتاریان فری ویل هست. خب این پس ما نگاهمون نسبت به انسان اینه، یعنی انسان اولا آزاده، یک موجود آزاده، میتواند تصمیم بگیرد، اکشن کنه در جهان، مستقل از همه علتها، به عنوان یک ایجنت میتونه عمل کنه. این به نظرم از پایه های تفکر اومانیستیه. و دوم این که انسان داره قوای شناختی هست که این قوای شناختی داره درست کار میکنه و با تکیه بر این قوای شناختی می تواند جهان رو بشناسه و به درک درستی از جهان برسه و زندگی خودش رو بسازه. خب هیومانیزم چرا با تئیزم، با کلاسیکال تئیزم و هم با نچرالیزم در تضاد هست، اینکامپتیبله؟ به خاطر اینکه خب با تئیزم در تضاد، به خاطر اینکه تأکید بر همونطور گفتم بر آزادی انسان و نقش مستقل انسان از جهان میکنه و اون رو عنوان موجود مرکزی و محوری جهان در نظر میگیره. خب مشخصا با خدا محوری و مشخصا با تعابیر الهیات سنتی در مورد رابطه انسان و خدا در تضاد قرار میگیره. و از طرف دیگه هیومانیزم اون distinction is out رو در مورد value منکر میشه و به تعبیری value رو encroach میکنه در فکت ها. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر امر سابجکتیو، به خاطر اهمیت دادن به سابجکتیویتی. یعنی وقتی تو اون مفهوم اگزیستنس آزادی رو جدی میگیری، اون مفهوم اگزیستانس باعث میشه که تو تمام فکت ها وارد امر سابجکتیو بشن و به تعبیر دیگه ولیو بر اساس سابجکتیویتی تعریف بشه در یک نگاه انسانگرانه جدی. و اون دیستینکشن بین ایز آوت، اون دیستینکشنی که به صورت سنتی ما میکردیم یا هیومیا میکردن، اون شکسته میشه. بنابراین تو نمیتونی نچرالیست هم باشی، به معنی اینکه تو موجود دارای اراده آزادی هستی که اصلا داری کل جهان به تعبیر کانستراکت تو هست، کانستراکشن امر سابجکتیوه. خب اما مکینتایر یک اشکال خیلی جدی به این نگاه هیومانیستیک میکنه که در قرن بیستم جلو اومد. به نظر من این اشکال مکینتایر اشکال مهمیه، و اون این که درسته که انسان گرایی ما رو از قید و بندهای جهان کلاسیک آزاد کرد و نه و یه جوری یک انقلاب کوپرنیکی برای ما ایجاد کرد که ما رو در محور جهان قرار داد، و بنابراین اهمیت انسان، اهمیت تمایلات انسانی، اهمیت اخلاق، رابطه بین انسان‌ها، اهمیت حقوق انسان‌ها، حقوق بشر، حقوق زنان، اینا مفاهیمی هست که همه بر اساس اومانیسم شکل گرفته و جلو اومده و بسیار هم با ارزشه. اما یه مشکل بزرگ و جدی داره، و اون این که انسانی که داره هیومانیزم تعریف میکنه تلئولوژی نداره. یعنی در یک جهان پرپسلس زندگی میکنه و این پرپس رو باید خودش برای خودش به تعبیری تعریف کنه. یه جوری انسان رو رها کرد به این تعبیر مکینتایر اینه تو افتر ویرچو، و اینکه تو آدمیزاد رو رها کردی و دیگه ولش کردی و دیگه حالا چجوری باید اون آدم رها شده در بین زمین و آسمون مسیر درست خودش رو انتخاب کنه؟ هیچ تلوسی در جهان برای او قائل نشدی، قطع کردی رابطه انسان رو با تردیشن خودش، با همه جهان تردیشنال این رابطه ها رو قطع کردی و همه جهان تردیشنال رو به عنوان دارک ایج مطرح کردی، و حالا میگه جهان روشن شده برای من، ولی این روشنی منو داره به کجا میبره من نمیدونم، هیچ برنامه‌ای به من ندادی. به تعبیر مکینتایر، هیومانیزم put humanity in the vein without perfect aim and without universal value. هیچ value یونیورسالی نتونستی برای من ایجاد کنی، هرچند که گفتی انسانیت داره ارزش بی‌نهایت و ارزش یونیورساله، ولی نتونستی به من بگی که من چگونه باید از این ارزش مراقبت کنم و ارزش در کجاست، به چه سمتی باید بریم، هیچی نگفتیم. بنابراین میشه گفت که هرچند که هیومانیزم هیومن ولیو رو بهش اهمیت داد، اما منشأ هیومن ولیو، منشأ هیومن دیگنیتی رو نتونست به من نشون بده. و چون و متدولوژی احترام گذاشتن به هیومن ولیو رو هم من نتونست نشون بده، بنابراین ما رو در بین، به تعبیر همونطوری گفتم مکینتایر، ما رو در بین زمین و آسمون رها کرده هیومنیزم. این مشکلیه که انسان مدرن داره، و حالا این مشکل به تعابیر مختلفی به عنوان مثلا مشکل اسپریچوالیتی، مشکل هدفمندی زندگی، مشکل معنای زندگی و حالا انواع این تعابیر توی فلسفه معاصر مطرح میشه. خب حالا من میخوام چی کار کنم؟ من میخوام بگم که ما پس با سه تا نهله فکری جدی توی قرن بیستم و این اوایل قرن 21 مواجه شدیم و تا امروز اومدیم جلو. این سه تا نهله فکری، یکی نچرالیزم بوده، یکی هیومانیزم بوده و یکی کلاسیکال تئیزم، که همچنان زنده است و جدیه. هر کدوم از اینا یه مشکل بزرگ، اگه بخوام بگم، ولی مشکلات زیادی داره، ولی اگه بخوام یه مشکل بزرگش رو بگم اینه که نچرالیزم اینتنشنلس، یعنی نمیتونه برای جهان یک حالا بگیم اگه تعبیر نیگل رو قبول کنیم که تلئولوژی رو میشه امبد کرد در جهان، اما اینتنشن رو نمیشه در امبد کرد. و یعنی چی؟ یعنی مشکلش اینه که تو در تعبیر نیگل اینه، ببین تعبیر نیگل بود که ما از یک جهان اینتنشنلس پرپسفول میخوایم صحبت کنیم، ولی به نظر میاد این یک تناقضه. تو نمیتونی از پرپس بدون اینتنشن صحبت کنی. وقتی از پرپس بدون اینتنشن صحبت بکنی یعنی چی؟ یعنی که ببین مثلا که چون یه یخچال رو در نظر بگیر، ببین یخچال هدفش اینه که خب یه سیستم طبیعیه، سیستم مکانیکی طبیعی، هدفش اینه که دمای درون خودش رو 6 درجه سانتیگراد نگه داره. خب از کجا فهمیدی که هدفش اینه؟ چجوری تونستی بگی که اصلا این هدف منده؟ چگونه میتونی از هدف اینتنشنی پشت این وجود داشته باشه که برنامه ریزی کرده باشه که این کار به این هدف برسه؟ من فکر میکنم که تعبیر نگه در نهایت اکزیمورونه، یک تعبیر خود متناقضه. purposeful intentionless word یک تعبیر متناقضه، به خاطر خود متناقضه، به خاطر اینکه من اصلا نمیتونم از پرپسی صحبت کنم. اصلا چرا میتونم بگم که جهان به این نقطه رسیده که الان هست یا میخواسته به این نقطه برسه که هست؟ فقط چون رسیده تو میتونی این حرف رو بزنی. اگر نرسیده بود یا اگر نوار جهان روشن میکنیم یه چیز دیگه میشود، باز تو نمیتونستی بگی پس جهان به این سمت حرکت میکرده. اگر بخوای بگی نوار جهان رو میذاشتیم به این سمت میومد که الان هست و میخواست به خودآگاهی از خودش برسه، به نظر من باید از یک اینتنشنی پشت قضیه صحبت کنه. و این مفهوم اینتنشن مفهومی است که قطعا نچورالیستیک نیست. پس نچورالیزم با مفهوم اینتنشن مشکل داره. هیومانیزم با مفهوم تلئولوژی مشکل داره، همونجوری که الان توضیح دادم. با هدفمندی جهان مشکل داره، چون اون هدف ها رو باید خود انسان به صورت آزاد انتخاب کنه. و کلاسیکال تئیزم با اراده آزاد. پس مفهوم آزادی، مفهوم تلئولوژی و مفهوم اینتنشن، این سه تا مفهومیه که ما توی این سه تا نهله بزرگ فکریمون که باش مواجهیم، هر کدوم از اینها دچار مشکل هستن. خب حالا من دوست دارم از یک نهله فکری در این میان حمایت بکنم که شاید بتونه به صورت منسجم این سه تا مشکل رو حل کنه، و اون نگاه اوپن تئیستیک. در نگاه اوپن تئیستیک اولا ما لیبرتاریان فری ویل رو برای انسان در نظر میگیریم، این پس مشکل آزادی رو ما نداریم. این یک. دو این که اینتنشن در جهان رو توسط خداوند در نظر میگیریم، خداوند هم ترانسندنت هم ایمننت در جهان، برابر این هم جهان تلئولوژیکاله. نگاه ما نسبت به جهان بخواد خداوند در جهان حضور داره، ایمننت، پس تلئولوژی داره جهان و به سمت هدفی که او میخواهد و اینتنشن دارد حرکت میکند، و بنابراین جهان نگاه ما نچورالیستیک نیست و نگاهمون هیومانیستیک هم نیست، چون هم تئولوژی رو داریم هم اینتنشن. و از طرف دیگه به انسان هم، یعنی اون بعد هیومانیستیکی که هیومانیزمی که اون بعدی که به انسان نقش محوری در جهان میداد رو میتونیم حفظ کنیم، از این منظر که دیوان پروویدنس یه جوری اینترتوین شده با هیومن فری اکشن. پروویدنس خداوند برای عملی شدنش احتیاج به این داره که ما آدم ها به صورت آزادانه بتونیم نقش بازی کنیم و بتونیم نقش مفیدی در جهت اون هدف بازی کنیم، و اگر این کار رو نکنیم اون هدف برآورده نمیشه. لازمه برآورده شدن اون هدف اینه که ما آدم ها اکت آزادانه بکنیم. و اصلا این مفهومه که این مفهوم آزادی انسانه که خیلی خیلی جدی میکنه و اصلا حیات ما رو معنا میده. تا ما تلاش نکنیم به صورت آزادانه و در مسیری خودمون رو قرار ندیم که خداوند میخواهد نمیده که ما دترمایند کرده است که جهان به اون نقطه برسه، بلکه برنامه ریزی کرده است که اگر ما آزادانه عمل کنیم و در مسیر او قرار بگیریم به اون نقطه برسیم. تا ما این کار رو نکنیم جهان به اون نقطه نمیرسه. ما هممون نقش ریدمپتیو داریم در جهان، کاملا نقش اساسی و حیاتی داریم در جهان. تک تکمون به عنوان یک انسان در رابطه خاصی با خداوند قرار میگیریم و میتوانیم از اراده او کمک بگیریم برای اینکه بتونیم به هدفی که او میخواهد نزدیک کنیم جهان. اما توی این خداوند خارج از زمان قائل نیستیم که در نگاه اوپن تئیستیک ما قائل به این نیستیم که خداوند یک موجود خارج از زمان و مکان هست و از ازلی برنامه ریزی کلی برای جهان کرده و جهان همینجوری داره حرکت میکنه و انگار که او کاملا 100% ترانسندنت از این جهان و یک جهان نچرالی داریم که داره کار میکنه و یک جهان یک خط خیلی پررنگی هم وجود داره که جهان نان نچراله و در اون بالا وجود داره و اونها خارج از زمان و مکان هستن. این خط در اوپن تئیزم پاک میشه. جهان نچرال خدا درش حضور داره و البته خدا ترانسندنت هست، هم ایمنیت هم هست، هر دوتا این هست و به خاطر همین جهان نترال در درون خودش ولیو داره، در درون خودش کانشسنس داره و به سمت اون هدفی که میخواد حرکت میکنه و پروسه هایی هم که در جهان نترال داره اتفاق میفته پروسه هایی هست که در فکر خداوند داره اتفاق میفته. خب من صحبتامو جمع‌بندی میکنم، اگر خواستیم میتونیم راجع به هر کدوم از اینا اگه سوالی بود بیشتر توضیح بدم. من فکر میکنم که اگه بخوام راجع به فیوچر آف فلسفی آف ریلیجن صحبت کنم، فیوچر آف فلسفی آف ریلیجن احتیاج داره به این که هم تعبیر ما از نیچر، هم تعبیر ما از انسان و هم تعبیر ما از خداوند تغییر کنه. تعبیر ما از نیچر با تعبیر هیومی که ایز و آوت ازش جداست، ولیو ایندیپندنته، باید عوض بشه. ولیو باید وارد نیچر بشه، نورماتیویتی باید وارد نیچر بشه، اصلا برای اینکه ما بتونیم ببینیم جهانو، برای اینکه اصلا پرسپشن داشته باشیم از جهان رو بتونیم راجع به جهان فکر کنیم، جهان باید ریلم آف ریزن و ریلم آف نیچر با هم دیگه ترکیب شده باشه. نمیتونیم از ریلم آف ریزن جدای از ریلم آف نیچر صحبت کنیم. بنابراین نگاه نچرالیستیک باید تغییر کنه و این نگاه باید عوض بشه. دوم این که نگاه ما نسبت به انسان به عنوان یک حالا هم اگر نگاه ما انسان یک موجود طبیعی صرف باشه که دچار مشکلات خیلی زیادی میشیم به خاطر که تمام مشکلاتی که گفتیم، کانشسنس و کاگنیشن و تاوت و همه اینا دوباره بالا میاد، و نگاه دوالیستیک باز نسبت به انسان هم باز دوچار مشکله به خاطر اینکه همه میدونیم اون این مثل نیچر، یعنی رابطه نورماتیو بین این دوال پارت ها نمیتونه برقرار بشه. و از همه مهمتر در مورد صفات خداوند و نحوه حضور خداوند در جهان هم اگر تغییری در الهیاتمون ندیم نمیتونیم آزادی انسان و نمیتونیم قوه درک کردن انسان در جهان و نقش انسان در جهان رو توضیح بدیم. در جمله آخرم من فکر میکنم که رابطه انسان و خداوند میتواند به عنوان یک رابطه دوستانه به سمت تلوسی که خداوند برنامه‌ریزی کرده تعریف بشه. خیلی ممنونم از توجهتون. اگه سوالی باشه در خدمت.
آقای دکتر دستتون درد نکنه، خسته نباشید، خیلی عالی و خیلی مرتب. من حالا تا دوستان دیگه‌ای که تشریف دارن فکر میکنن و ذهنشون مرتب میکنن، چند جمله میخواستم که توضیح بدین که توی این نگاهی که مورد نظر شماست، فرمودید که یکی از چیزهایی که باید تغییر کنه نگاه ما به صفات خداست. خب از اشکالاتی که رایج به اوپنتیزم در واقع گرفته میشه مسئله تغییر در، حالا بگیم خدا، تغییر نمیدونم، تغییر در خدا مطرح میشه. میخواستم ببینم که راجع به این شما که در واقع پیشنهادتون اینه که به این مسئله اینطور نگاه کنیم، ایدهتون چیه، نکته چیه، دقیقا چجوری این مشکلی نداره یا نه اصلا این مطلب وارد نیست، یا یعنی اینکه خب هست ولی اشکالی نداره، چجوری مسئله؟
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله، اگر خداوند در جهان باشه و خارج از زمان و مکان نباشه، یکی از علتهایی که میگفتن خدا در گذشته معتقد بودن خدا رو خارج از زمان و مکان در نظر میگرفتن به خاطر همین مسئله تغییر پذیری بود. چرا تغییر پذیری مهم بوده تو الهیات، تغییر ناپذیری برای نسبت به تغییر ناپذیری به خداوند؟ به خاطر پرفکت بین تیوریجی، به خاطر اینکه از یونان باستان اینجوری آدم ها فکر میکردن که موجودی که کامله اون موجود تغییر درش اتفاق نمیفته و ثابته، چون اگر تغییر بکنه یعنی که کامل نبوده دیگه، تا به سمت خوب شدن حرکت کرده و بنابراین خدا ثابته. بعد وقتی ثابت باشه، لایتغیر باشه، یعنی که خارج از زمانه، چون زمان دائما تغییر کردن، خارج از مکانه، در جهان ما نیست، پس ببریمش خارج از زمان و مکان. پس چون خداوند کامل محض از نظر اونها و از نظر همه متعلق از نظر ما پرفکت بینگه، بنابراین خداوند تغییر ناپذیر. خب اما نظر اوپنتئیست چیه؟ نظر که من حمایت میکنم ازش اینه که نه، خداوند تغییر پذیره ولی کامل هم هست، و اصلا کامل بودن خداوند به اینه که او در هر لحظه‌ای کاملترین موجوده و بهترین موجوده و لحظه بعد با خلق جدید کاملتر و بهتر میشه. بنابراین ما از یک خدای بیکامینگ پرفکت، یعنی از خدای پرفکتی که بیکامینگ پرفکت هست داریم صحبت میکنیم. در هر لحظه او خلقی میکند، ظهوری میکند و با ظهور جدیدش و با خلق جدیدش کاملتر میشود، ولی در هر لحظه ورشی پرسیه، قابل ستایشه و بهترینه. اما خدایی که خارج از زمان و مکان باشد مشکلات زیادی داره. یکی این که نمیتونه اکشن کنه تو جهان، نمیتونه صحبت کنه با آدم ها، وارد مکالمه نمیتونه بشه، نمیتونه دخالتی داشته باشه در جهان. دخالتاش همه را در ابتدا برنامه‌ریزی کرده و از ازل و بعد جهان رو در اتوپایلوت گذاشته. خدایی که خارج از زمان و مکان میتونه بخوابه قشنگ، یعنی میتونه قشنگ جهان رو برنامه‌ریزی کنه مرتب، مثل خلبانی که رو اتوپایلوت میذاره و بعد هم بخوابه، در حالی که خدا به نظر میاد که نمیخوابه. خدا تو جهان حضور داره و دخالت میکنه و تصمیم میگیره و دعای ما رو میشنوه و بر اساس اون عمل میکنه.
من یه تتمه به این سوال بزنم و بعد میدونی که بعضی از گرایش هایی که در واقع تلاش میکردن این موضوع رو حل کنن از زمان پارمنیدس تا کانت تا غیر از اون تلاش میکردن که اون چی که ما تغییر میدونیم جزو در واقع مقولات فاهمه انسانی یا بنیادش رو در مقولات فاهمه انسانی بدونن. نمونه روشنش کانت، در واقع زمان و مکان بنیادش در فاهمه انسانه. اوپنتئیست‌ها راجع به این موضوع چه موضعی دارن؟
خب ببینیم کانت چی میگه. کانت میگه که اپیرنس های مختلفی بر ما ظاهر میشه. ما وقتی این اپیرنس ها رو میخوایم به عنوان آبجکت درک کنیم، اینها از سنس زمان و مکان میگذرن. یعنی زمان و مکان حسی هن که ما، یا برچسبی هن، برچسب حسی هستند که ما نسبت میدیم برای اینکه بتونیم اشیاء رو درک کنیم. و خب آره، این تعبیر در یه تعبیر شما بتونیم بگیم که زمان یک امر سابجکتی به تعبیر دیگه ای. این خیلی معروفه. آره، ولی خب اوپنتیستا این تعبیر رو در مورد زمان قبول ندارن. از نظر اونها زمان یک امر ابجکتیوه. زمان یعنی زمان یک امر ازلی و ابدی و ابجکتیوه و زمان با خداوند تعریف میشه اصلا. یعنی اینکه چون هر اکشنی که خداوند بکنه، هر خلقی که او بکند، زمان همراهشه. و با اکشن خداوند، با تغییراتی که در جهان ایجاد میشه که تغییرات در خداونده، مثلا زمان با این تعبیر صورت تعبیرش میکنن و بنابراین امر ابجکتیو میدونن زمان رو و با اون نگاه سابجکتیویز در مورد زمان با اون مخالفه.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. من دیدم که یک نفر دست بلند کرده بود ولی دوباره دستش اومد پایین. حالا نمیدونم چی شد، صرف نظر کردن یا اینکه یه نفر سوالی میخواست بکنه. آقای فلاح، آیا سوالی دارید؟ یا دکتر رازی اگر اشتباه نکنم دست بلند کرده بودن، هر کدوم که آماده هستن.
سوالشون حل شده. اینجا نوشتن سوالشون آقای قنبرزاده.
دکتر رازی اما نوشته بودن که من دست بلند کردم ولی بعد نمیدونم چی شد.
بعد یه نفرم یه آیه آوردن که کل ایام من به شأن، خیلی ممنونم، اینم در کمک کرد به من. ولی حتما کل ایام من به شأن دقیقاً. و آقای اسدی هم، آقای خانم اسدی، من نمیدونم، هم گفتن که میتونن صحبت کنه. البته یک روایتی هست، قبل از حضرت آدم 7 نوع دیگه بشر بودن که منقرض شدن و هیچ نوع جدیدی به اون قبلی هیچ ربطی ندارن. خب این حرف درستی نیست. حالا میخواد روایت باشه یا نباشه، چون که الان ما با نئاندرتال، الان نمیدونیم حضرت آدم کی بوده. اگر حضرت آدم 10000 سال پیش بوده، ما با موجوداتی که 200-300000 سال پیش زندگی می‌کردند مرتبطیم و حتی با نئاندرتال ما ژن مشترک داریم. بنابراین این حرف حالا درست نیست. میخواد اگر روایت بعد یه جوری مطمئن نستید از امامه، بعد یه جوری تعبیر تفسیرش کن. خب دیگه چی؟
آقای دکتر اکرمی، آقای دکتر اکرمی، خواهش میکنم بلندگوتون روشن کنید، سوالتون بپرسید.
ظاهرا آقای دکتر اکرمی با میکروفون وارد میشن. آقای دکتر،
بله آقای دکتر، باید تشریف ببرید فکر کنم بیرون با میکروفون بیاین تو دایتون سوالتون بپرسید. میخوام تو این فاصله خانم میر هیدری سوالشون بپرسن تا آقای دکتر اکرمی برن و بیان.
سلام، خسته نباشیم.
سلام.
سوالم بود که این که ما تغییر بدیم تو تعریفمون از مفهوم انسان، طبیعت، خدا، اینها توی فلسفه های مضاف دیگه هم تغییر پیدا کرده؟ یعنی این وقفه‌ای که توی فلسفه دین افتاده، حالا این رابطه قطع شده به خاطر اینی که فلسفه های دیگه این تغییرات رو تو مفاهیمشون دادن، فقط فلسفه دین نداده؟ نمیدونم درست دارم منظورم میرسونم یا نه، یا اینکه اصلا هیچ ربطی نداره، ما به خاطر اینکه این ارتباط رو برقرار کنیم میخوایم تو فلسفه دین این تعاریف رو عوض کنیم.
اتفاقا من فکر میکنم که نه، یعنی تو خیلی از نهله های فکری، همونطور که گفتم، مثلا تو فلسفه ذهن همچنان طبیعت گرایی جدیه، یا توی مثلا فرض کنید انسان شناسی معاصر، فلسفه ذهن همچنان مثلا نگاه یا تو فلسفه مصنفیت قاره‌ای همچنان نگاه اگزیستانس نسبت به انسان جدیه. اتفاقا من حرفم این بود که فلسفه دین چون که یه جاییه که این مثلث خدا انسان جهان رو داره بهش تعامل میکنه، یعنی در نقطه ای از فلسفه است که میتونه به عمیق‌ترین سوالات انسان در مورد این مثلثی که ما باهاش مواجه میده در مورد هم انسان هم رابطه ما با خدا و هم جهان صحبت بکنه، جاییه که این تغییر باید در اینجا شروع بشه و بعد سرایت کنه. یعنی ما اگه بتونیم در اینجا یک نظریه منسجم بدیم تو فلسفه دین، اون وقت این نظریه میتونه کمک کنه به بقیه تفکرات فلسفی ما تو جاهای مختلف. خیلی وقتا آره سوالت خوب بود. خیلی وقتا تفکرات فلسفی ما تو قدما هم همینجور بوده، تو میبینی که نگاه های الهیاتی اونها یا تغییراتی که تو فلسفه دینشون داشتن، نگاهشون نسبت به رابطه انسان و خدا داشتن، تأثیر گذاشته توی درک اونا، حالا چه راجب ساینس، چه راجب جهان، چه راجب خودمون و امثال این.
ما میکنم که آقای دکتر اکرمی هم اومدن. آقای دکتر اگه شما میخواییم بفرمایید.
سلام عرض میکنم، صدای بنده رو داری؟
بله بله در خدمت هستم.
خواهش میکنم. متشکرم از سخنرانی بسیار پرمحتوا و خوب شما جناب آقای دکتر آزادگان. عرض میشود که من چند تا نکته و سوال و کامنت اینا داشتم، ولی خب طبعا فرصت نیست و باید کوتاه بکنم. یکی اولا من به طور کلی مشکلی که دارم با این گرایش هاییست که در خیلی جاها در فلسفه دین و فلسفه و منطق و اینا اتفاق میفته که یه چیزی رو با تناب خودش میخوان خلاصه خفه بکنن. همین سلف استالتیفاینگ استدلالی که انجام میشه خیلی جاها، از جمله اینجا مثلا با همین نچرالیزم که شما انجام دارید در مورد کانشسنس. حالا البته موضوع خود من چیست اون بحث دیگریست، ولی اون پروسه استدلال رو میخوام ببینم منطقش چیه. خب شما به اینجا رسوندید که در نهایت یا ما باید اون تروث اورینتد بودن رو ازش دست برداریم و بگیم صرفا این کارکرد عملی و اون ادپتابیلیتی که در واقع موتوریست که در داروینیسم و نچرالیسم روش تاکید میشه، اینجا هم وقتی که تئوری های ما کار میکنه، یعنی کانشسنس ما در مقام عمل در ارتباط با محیط و انسان های پیرامونمون کار میکنه، همین زامن درست بودنشه و از اینکه واقعا مطابقتی با واقع داره یا نداره باید دست برداریم. بعد شما اون وقت این رو به منطقش رو با خودش بر روی خودش اعمال کردید و گفتید که خب به این ترتیب اصلا خود همین سخن هم وقتی که در معرض این منطق قرار میگیره دچار مشکل میشه و فلج میشه و بنابراین اصلا نمیدونیم این خود اینم درسته یا نادرسته. اینجا خیلی جاها به نظرم این مشکلات منطقی است که قابل حله. مثل این است که مثلا اون مثال معروفی کسی بگه که خب همه چیز نسبیه. خب حالا خود این جمله هم وقتی بخواد شامل منطق خودش بشه، در مشمول منطق خودش بشه، در نتیجه پس اینم نسبیه، پس از توش بخواد مطلق بودن رو بیرون بیارید. دقت میکنید؟ من به نظرم اون منطق شاید بتونه خودش کار بکنه و نیازی نیست که از درون اوما به نفیش برسیم. یعنی بگیم که خب بله اتفاقا همینم هم که شما معتقدید در چارچوب نچرالیزم یا داروینیزم که این کانشسنس رو ما به هیچ وجه نمیدونیم آیا نسبتی با حقیقت و انطباق با حقیقت و اینا داره یا نداره، همین که داره کار میکنه و در مقام عمل ما رو موفق میداره و در تقابل با تئوری های رقیبش به نظر میاد که توانای توجیه بیشتری داره، همین ضامن درستیشه. از انطباقش با واقعیت لزوما نمیتونیم سخن بگیم. بنابراین این یک مسئله هست که من در ذهنم هست، گفتم پاسخ شما رو بشنوم. و یک نکته دیگه هم در مورد این نتیجه گیری که کردید، اشکالی که در ترادیشنال تئیزم یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم یا شما گذاشتید یافتید، حالا طبعا اشکالات دیگر هم داره، ولی اون چی که مهم بود و برجسته بود در سخن شما این بود که نفی اختیار میکنه و این خب با اون در تئوری های رقیبش اونها بهتر پاسخ میدن به جهت اینکه در هیومانیزم و نچرالیزم و اینها بر اختیار انسانی تاکید میشه. اما خب بعد در مقابل شما گزینه اوپن تئیزم رو پیشنهاد میکنید. ولی اصلا هیچ بحثی صورت نگرفت که خب اون ترادیشنال تئیزم هم با هیومن فریدم مشکلی نداره، یعنی در عین این که بر ساورینتی خداوند تأکید میکنه، اما به هر حال حالا با یه فرمولایی که ما میپذیریم یا نمیپذیریم، اولا به این پرسش پرداخته که پس هیومن فریدم چی میشه اینجا در تقابل با گاد ساورینتی، و براش فرمولای پیدا کرده. حالا اون وارد اون بحثا نمیشیم، بالاخره بحثای اشاعره و معتزله و جبر و اختیار و اینا همش بوده است، و حتی اشاعره هم که خب خیلی به جانب جبر گراییدن و نفی اختیار انسانی کردن، تئوری کسب رو آوردن، و بنابراین اونها هم فهمیدن که نمیشه به طور کلی اختیار انسانی رو نفی کرد. میخوام بگم که این بحث کهنه است، یعنی این تاکید بر هیومن فری ویل حداقل در حالا فرقه های کلامی در بین معتزله که بوده، در بین شیعه هم که به یک معنا در پیروی از اونها بوده، در بین اشاعره هم ولو یه چیز مبهم و میانه‌ای ولی به هر حال اونجا هم بوده، و بنابراین تأکید بر اینکه آدمی اختیار داره یه چیزی کاملا مفقودی در اون تئوری های ترادیشنال تئیزم هم نبوده. این دو تا نکته بود که گفتم دست کم در بین نکاتی که در ذهنم بود خدمتتون بگم، و دوباره تشکر می‌کنم.
خیلی مالی، خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر. در امر نکته اولتون، ببینید ما از یک تعبیر مفهومی استفاده نکردیم. ما وارد پروسه تکامل شدیم، یعنی نیومدیم بگیم که خیلی خوب نچرالیز به صورت آنالیتیکلی خودشکنه. اون اشکالی که شما میگید بله درسته، در مورد مثلا در مورد پارادوکس دروغگو مطرح میشه که حالا یه جوابایی هم سعی میکنم بهش بدن. ما اصلا بحثمون آنالیتیک نبود، بحث ما یه جوری سینتتیک بود، به این معنی که من وارد پروسه تکامل به علاوه نچرالیسم شدیم. گفتیم نچرالیستا برای اینکه بگن ما چگونه پدید اومدیم پروسه تکامل تأکید میکنن، و برای اینکه پروسه تکامل توضیح بده که ما چگونه پدید اومدیم، یک مکانیزم داره و اون مکانیزمش نچرال سلکشن. حالا اگر ما یک پروسه تکاملی بعداً ایجاد بشه، بیولوژیست‌ها ایجاد کنن که یه چیزی غیر از نچرال سلکشن داشته باشه، یک مکانیزم دیگه‌ای داشته باشه، یا بر اساس افکتیونس طراحی نشده باشه، همه اینا راههای بازیه که برای نچرالیست میتونن برن جلو. چیزی که الان تو دستشونه با این نظریه نمیتواند، و نگفتم در ابتدا نگفتم خود شکنه، گفتم نمیتواند ریلایبیلیتی کاگنیتیو فکلتی ما رو اکومودیت بکنه، نمیتونه نشون بده که قوای شناختی من ریلایبله. اگر نتونه این کار رو بکنه، اون وقت با این مشکل مواجه میشه که نمیتواند ریلایبیلیتی مجموعی باورهای ما رو نشون بده، از جمله باور به خود نچرالیزم. و اون ایرادی که شما میگین درسته در جایی که من بخوام به صورت آنالیتیک این کار بکنم، ولی من این کارو نکردم. من وارد پروسه نچرال سلکشن شدم و بعد نشون دادم که نچرال سلکشن چون که فقط بیهیویر رو انتخاب میکنه و تروس اورینتد نیست، اون وقت نمیتونه ریلیبیتی کنی فکلتی ها رو نشون میده. برای این مشکلی که شما میگید به این راه حلی که من رفتم جلو نمیخوره. در مورد دومی، آره معلومه که مسئله قدیمیه، ولی مسئله جدیتر میشه وقتی که ما توی ادبیات متأخر فلسفه دین برای مسئله شر لاجرم به این نقطه میرسیم که برای انسان لیبرتاریان فری ویل رو در نظر میگیریم. معمولا الهیات سنتی، من نمیشناسم هیچ متأله سنتی رو، هیچ کس، یعنی چه تو غرب چه تو شرق، بگیم ملا صدرا، ابن سینا، غزالی، از اون طرف آکویناس، آگوستین، من هیچ کسی رو نمیشناسم که از لیبرتاریان فری ویل در مورد انسان صحبت کرده باشه. حد اکثر تلاششون این بوده که آزادی انسان رو با حالا علم خداوند و یا با دترمینیزم، که خیلی بیشترشون هم دترمینیستیک نگاه میکنن نسبت به جهان، توضیح بدن، یعنی کامپتیبلیتی اینا رو نشون بدن. و بنابراین تعبیر ما میتوانیم در جهان دترمینیستیک زندگی کنیم و همچنان از آزادی صحبت کنیم. اما چیزی که من ازش صحبت کردم لیبرتاریان فری ویله، که توی همین 50-60 سال اخیر کلمه روش تاکید شده، و این در قبال مسئله شر، و اون به معنی اینه که شما از آزادی انسان به این نحو صحبت میکنید که مستقل از همه برنامه ها، مستقل از کاراکتر انسانی، مستقل از تمام کازهایی که تو جهان، تمام علتهایی که در جهان هست، شما همچنان میتونید آزاده نمید. این یه مفهوم مدرنه و این مفهوم اصلا تو جهان کلاسیک نه مطرح شده نه راجبش صحبت شده. من هیچ کس رو نمیشناسم، اگه شما میشناسین با این نحو صحبت کرده باشه در مورد آزادی انسان، یعنی اون آدم در جهان مدرن زندگی میکرده. خیلی ممنون.
آیا تازه یه سوال من بپرسم که در واقع یه قسمت دیگه از فرمایش شما برای من روشن بشه. ببینید این تعبیر حالا تروس به حالا تروس مثلا پریزرویشن یا هر کدوم از اینا که استفاده بکنیم، توی اون چارچوب نچرالیزم اصلا تعریفش چی هست که حالا به اون سمت در واقع نچرال سلکشن بره یا نره؟ یعنی من دوباره دوست دارم که با این تردیدی که شما طرح کردین و حالا رد شد، من اصلا خواهم بینم مثلا چی تعریف میکنم.
ریلایبلیتی رو داری میگین؟
نه اصلا خود تروس و اینکه آخه بهشون آخر فهمشون گفتین که این
تروس منظورشون تطابقه، یعنی اینکه محتوای باور من که اون گزاره هست، اون گزاره‌ای که محتوای باور منه خیلی خیلی تطابقی به تروس نگاه میکنه. اگر تعبیرشون از تروس تطابقی نباشه، حالا تعبیرهای دیگه کوهرنتیستیک باشه یا هر جور دیگه، رورتی باشه هر جور دیگه باشه، اینا این آرگومنتی که من گفتم کار نمیکنه. منظورمون از تروس اینه که اون گزاره یک، خیلی ساده بگیم، یک فکتی وجود داشته باشه که اون تروس میکر اون گزاره‌ای باشه که کانتنت باور منه.
روند نچرال سلکشن با این بیان شما مسیر اینطوریه که روند نچرال سلکشن زمانه میکنه که این مطابقه بین در واقع محتوای
باور، دقیقا محتوای گزاره‌ای باور من با جهان خارج رو هیچ تضمین نمیکنه.
هیچ تضمین نمیکنه. هیچ تضمین نمیکنه. اگه دوستان دیگه سوالی دارن که بفرمایید، اگه نه که فکر میکنم که میتونیم این جلسه رو پایان بدیم. از آقای دکتر آزادگان نهایت تشکر دارم. خیلی ممنون آقای دکتر.
خیلی ممنون.
از فکر کنندگان محترم خواهش میکنم، تشکر میکنم. ما جلسه بعد از ظهرمون ساعت 14، سر ساعت 14 انشاءالله شروع میشه. همه رو دعوت میکنم اگه فرصت دارید تشریف بیارید، و در این حال هم از همه برای حضورشون مجدد تشکر میکنم. خیلی متشکرم.
خود شما هم تشکر مجدد میکنم خاطر زحماتی که کشیدین برای برگزاری این مجموعه کنفرانس ها. خیلی
خواهش میکنم. خدا حافظ همگی. دیگه رفتیم تا ساعت 2.